دو شماره تلفن آشنا در زمان پخش برنامه ها به طور مستقیم در اختیار شما قرار میگیره. 220-485-220-588-20 و همینطور سامانه پیامک 30558 که این سامانه همیشه همراه شما خواهد بود. دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه پویش بخیر باشه. من ساجده سلیمانی هستم، ان شاء الله تا ساعت 8:45 دقیقه با برنامه پویش با شما همراه خواهم بود. ۳۵۸ شماره پیامکی ما هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون زحمت بکشید برای ما پیامک بزنید و اگر دوست دارید ما صدای شما رو بشنویم 2204-2085 و 2205-8823 شماره های رادیو فرهنگ همیشه منتظر صدای گرم و دلنشین شما خواهد بود. روز هشتم شهریور ماه که روز مبارزه با تروریسم نام داره، مصادف با عملیات کم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد کشورمون که در سال 1360 به شهادت دو یار دیرین انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشورمون و تنی چند از همراهانشون انجامید، اقدامات تروریستی که به دست عوامل ضد انقلاب وابسته به گروه‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب و با هدف مقابله با اراده انقلاب و ملت ایران و برای فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و به شهادت نفرات اول و دوم دستگاه اجرایی کشور کاملا بی سابقه بود و به همین علت امروز روز مبارزه با تروریسم در تقویم ما نامگذاری شده. البته اینم بگم که درسته ما این در واقع هشتم شهریور رو نامگذاری کردیم برای یاد بود و خاطره و یاد شهدای تروریست 1360، اما میبینیم که از اون سال تا به امروز این عملیات تروریستی متاسفانه گاهی اوقات متاسفانه اتفاق افتاده و شهدایی در سرزمین ما جانشون رو از دست دادن. اول از همه یاد و خاطره تمامی شهدای سرزمینمون گرامی باشه، علی خصوص شهدای حادثه‌های تروریستی. و میبینیم همیشه در هر اتفاقی که در این حوزه میفته ردپایی از آمریکا، از دشمن همیشگی ما، از قدرتی که دوست نداره ما رشد بکنیم و پیشرفت بکنیم، از قدرتی که از حضور شهید رجایی و شهید باهنر به عنوان دو شخص مهم در کشور احساس نگرانی کرد، احساس کرد که این پیشرفت در کشور ممکنه مشکلاتی رو برای غرب به وجود بیاره، شروع شده و تا به امروز هم ادامه داره و متاسفانه همچنان اتفاقات در کشور میفته. امروز رو کاملا برنامه پویش رو اختصاص میدیم به این مبحث و مهمان تلفنی داریم که با ما همراه خواهند شد و در رابطه با این عزیزان صحبت خواهیم کرد. در مورد این نکته که خدمت شما عرض کردم که همیشه ردپای آمریکا رو می‌بینیم در این مورد و این اتفاقات مصادیق بسیار زیاد داره، بخوام به یکیش اشاره بکنم. پرواز مسافربری 655 شرکت هوایی ایرانیر در 12 تیر 67 که با دو موشک متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا این در واقع هواپیما سقوط کرد و 290 سرنشین و نکته تلخش اینه که 66 کودک زیر 13 سال در این هواپیما حضور داشتن که تمام این 290 سرنشین رو ما از دست دادیم و به شهادت رسیدن و این یکی از عملیات‌های تروریستی غمگین و غمناکی بود که همچنان بعد از گذشت بیش از 42 سال از این اتفاق، ببخشید فکر میکنم 37 سال میشه، 37 سال از این اتفاق هنوز خاطره تلخش و غمش با ما و خانواده های ایرانی هست. اولین ارتباط تلفنی ما برقرار شد. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر سید محمد رضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام، صبح سلام و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
سلامت باشین، متشکرم. آقای دکتر، به عنوان سوال اول اصلا از شما بپرسم معنای لغت تروریسم چیه و تروریست ها چه کسانی هستند؟
بندم امروز روز 8 شهریور ماه برابر با 29 اوت 2024 که روز جهانی مبارزه با تروریسم هست و گرامی می‌دارم و در ابتدا بگم که این روز به ابتکار جمهوری اسلامی به عنوان روز جهانی مبارزه با تروریسم مورد شناسایی قرار گرفته. در خصوص سوال شما سرکارخانم باید عرض بکنم متاسفانه بعد از گذشت سالیان سال که تروریسم یکی از به اصطلاح مسائل اول امنیتی در دنیا بود، هنوز ما یک تعریف مشخصی از تروریسم نداریم و این تشتت آرایی که در تروریسم هست هم به خاطر اینه که دولت‌ها متأسفانه و در رأس اون قدرت‌ها میان و استفاده سیاسی منفعت محور از تروریسم دارن. به همین خاطر به تعریف واحدی از تروریسم هنوز نرسیدیم، هرچند که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و در چند سند بین‌المللی تعاریف و تعاریفی مصداق‌گونه از تروریسم شده، ولی متأسفانه حتی در سطح آکادمیک هم ما تعریف مشخصی از تروریسم نداریم.
در اساسنامه سازمان ملل تروریسم چگونه تعریف شده؟ این خیلی مسئله مهمه. میخوام ببینم که نگاه بین المللی به این اتفاق چه، حالا اینکه ما یک روز نامگذاری کردیم در کشور خودمون قطعا بهش میپردازیم، سعی میکنیم در مجامع بین المللی راجبش صحبت بکنیم، یه بحثه، ولی اینکه در اساسنامه سازمان ملل چه تعریفی شده و چه تصمیماتی برای مبارزه و مقابله با تروریسم، اصلا یه مجازات هایی باید تعیین بشه وقتی که این قضیه ثابت بشه و یک مسئله ثابت بشه در جهان که مربوط به یک کشوریه، مربوط به یک گروهیه، چه قوانینی در این حوزه داریم آقای دکتر؟
ببینید خانم، من عرض کردم خدمتتون در سازمان ملل متحد تعاریف مشخصی ارائه نشده، فقط در چند تا کنوانسیون اومدن و تعریف کردن که با مثال پدیده تروریسم چیه و چه مصداق‌هایی داره. اگر بخوایم خیلی مصداقی صحبت کنیم، کنوانسیون مقابله با هواپیماربایی هست، کنوانسیون‌هایی هستن که معمولاً کشورهای عضو اون هستن که حالا یک سری منافع رو داشتن. البته من یک نکته‌ای رو هم عرض بکنم در پاسخ به سوال شما، این که اکثر کشورها به خاطر اینکه اقناع افکار عمومی داشته باشند در سطح جامعه داخلی و بین‌المللی به این کنوانسیون ها پیوستند، ولی من به مثال اگر بخوام خیلی به صورت رویکردهای عادی به قضیه نگاه کنیم، میتونیم به کنوانسیون ها پروتکل های حقوق بشر دوستانه نگاه کنیم که در مخاصمات غیر بین المللی میاد به تروریسم و مصادیق اون رو اشاره میکنه و کنوانسیون هایی که در این حوزه الان وجود داره که بالا بخوایم که اگر خیلی ریز بشیم، طبق صحبتی که الان در باز سوال شما، ما در اساسنامه سازمان ملل متحد نداری که مستقیما به تروریسم اشاره شده باشه، ولی اولین بار در سال 1972 میلادی دبیر کل وقت سازمان ملل اومد و در بحث المپیک تابستانی فکر کنم 1972 بود که واژه تروریسم رو مطرح کرد، از اون به بعد وارد ادبیات سازمان ملل شد.
بله، و حالا از اون زمانی که وارد سازمان ملل شد این ادبیات، یه بحثه این که اصلا این شکل‌های مختلف تروریسم از کدوم کشورها آغاز شد، در چه سالهای آغاز شد، اطلاعاتی ازش در دسترس هست؟
ببینید بله، اطلاعاتی در دست هست. مثلا من حالا مثال براتون بزنم، از سال 1977 به بعد سازمان ملل اومد و در قالب یک کمیته خاصی این بحث رو طبقه بندی کرد. اگر حالا بخوایم انواع شناسی و تیپولوژی گروه های تروریستی رو مطرح بکنیم، با مثلا گروه هایی هستن که بحث های سیاسی رو مد نظر قرار دادن، گروه هایی هستن که بحث های ایدئولوژیک رو و بحث های ملیتی رو مد نظر قرار دادن، ولی بحثی که اینجا هستش و حالا میخوایم به اصطلاح میتونیم بیشتر اونو باز بکنیم اینه که در بحث های ایدئولوژیک و متاسفانه بحث هایی که حالا گروه های آزادی بخش قدرت های بزرگ میان اون رو خلط مبحث می کنند و به اون یک بارقه سیاسی میدن و یک رویکرد سیاسی میدن و حتی گروه هایی که همسو با اونها نیستن اونها رو هم به عنوان گروه های تروریستی مورد شناسایی قرار میدن که این متاسفانه باعث میشه که یکی از چالش های تعریف تروریست از همینجا شکل بگیره.
و به نظر شما به عنوان یک حقوقدان ما چطور میتونیم برای مقابله جهانی با این اتفاق تلخ و دردناک، کلمه ترور از یک واژه فکر میکنم فرانسوی باشه، از ترس میاد آقای دکتر.
اوکی، بله.
و این ترس جهانی بالاخره وجود داره برای هر کشوری، مخصوصا کشورهایی که خب نگاه‌های ویژه‌ای هم بهش هست، مثل ایران که همیشه از قدرتش، از قدرت نماییش، از پیشرفتش میترسن و همیشه ترور میتونه برای اونها یک تهدید به حساب بیاد. به نظر شما ما به عنوان یک کشور صلح‌طلب چطور میتونیم این ایده رو در جهان در سازمان ملل مطرح بکنیم به عنوان اینکه بیشتر بهش پرداخته بشه، بیشتر مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، در خصوص سوال شما و حالا نقش جمهوری اسلامی، من قبلش میخوام شما رو به یک رویکرد تاریخی و تفکر در اون به اصطلاح دعوت بکنم.
بله.
ببینید، این که حالا ترور و تروریسم از اول بودند، ولی نقطه عطف بحث تروریسم از حوادث 11 سپتامبر 2001 بعد بود که حمله به برج‌های دوقلو شروع شد در آمریکا.
بله.
بعد از اون دیگه کشورهای غربی به خصوص آمریکا که سردمدار این قضیه بودن اومدن و به صورت جدی تو این قضیه ورود کردن و اونجا بود که استانداردهای دوگانه شروع شد، تروریسم خوب و بد شکل گرفت. من با مثال گروه‌هایی مثل منافقین که بارها اومدن و در لیست آمریکا قرار گرفتن و بعض مواقع از لیست تروریسم آمریکا خارج شدند. خب حالا در پاسخ به سوال شما، این که نقش مستقیم جمهوری اسلامی میتونه چی باشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی میتونه با اون ظرفیت ها و پتانسیل هایی که داره در بحث رویکرد های منطقه‌ای و بین المللیش،
بله،
بر اساس قوانین موجود در نظام بین الملل و سازوکارهایی که وجود داره، میتونه کشورهای همسو و حتی بعضی موقع غیر همسو رو در بخشی از مسائل مشترک با خودش همراه بکنه. و بحث بعدی اینه که شناسایی این قضیه که ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم هست، متاسفانه در بازی‌های رسانه‌ای و در بازی‌های سیاسی اومدن و جای قربانی و حامی قربانی تروریسم رو عوض کردند.
دقیقا.
خب با این کیفیت میطلبد که جمهوری اسلامی ایران در قالب ظرفیت هایی که وجود داره بیاد و در سازمان های بین المللی نقش فعالتری رو ایفا بکنه، در کنوانسیون های بین المللی نقش فعالتری رو ایفا بکنه.
بله.
من همونطوری که خدمتتون عرض کردم، ما بیش از چندین کنوانسیون بین المللی داریم که اومده و تروریسم و مصادیق اون رو مورد شناسایی قرار داده. در راستای همون کنوانسیون ها با کشورهایی که عضو اون کنوانسیون هستن و به نوعی بر اساس ادبیات حقوق بین الملل اون رو پذیرفتن، ما میتونیم با زبان همان کنوانسیون صحبت کنیم و میتونیم یک اشتراکاتی رو به وجود بیاریم و یک اقداماتی رو انجام
بدیم. خب یکی از کارهاش اینه که در مورد عملیات تروریستی که در ایران اتفاق افتاده از طرف گروه ها و گروه هک‌های مختلف، ما بتونیم از مجامع بین المللی پیگیری بکنیم، از دادگاه های بین المللی. اصلا تا حالا این اتفاق افتاده ایران؟ بله، پیگیری بکنه؟
بله، اقداماتی انجام شده، ولی از نظر من به عنوان کسی که حالا در این حوزه مطالعاتی داشتم، این اقدامات کافی نبوده و باید به انسجام بیشتر و با یک ضمانت اجرایی بیشتری از سوی حاکمیت پیگیر بشه.
درسته، متوجه. متشکرم از شما آقای دکتر، آرزوی روز بسیار خوبی رو براتون دارم. با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
صحبت کردم با آقای دکتر سید محمد رضا موسوی، فرد عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، در رابطه با تروریسم از اساسی ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناکترین تهدیدها ضد حقوق ملت‌ها. و برایند صحبت‌هایشان این طور برداشت شد که جهان داره به گونه‌ای پیش میره که جای تروریست و قربانی تروریست عوض بشه و ما میبینیم که جامعه جهانی بیشتر نه تنها در واقع حمایتی نمی‌کنه، هیچ واکنشی نمیده، بعضی وقتا از تروریست حمایت هم میکنه متاسفانه. و این نکته هستش که ما باید بیش از پیش بهش بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم و در مجامع بین المللی در واقع افکار عمومی رو به این موضوع معطوف بکنیم. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر پیمان نمانیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه عراق. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض شد، صبح عالی بخیر. محضر شنوندگان عزیزم سلام و صبح بخیر دارم. حضور اساتید محترم حاضر در این جلسه هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
سلامت بشین، متشکرم. آقای دکتر، بحث به اینجا رسید که داریم میبینیم که در سالهای اخیر به نوعی جای تروریست و قربانی تروریست در واقع موزگیری های جهانی داره تغییر میکنه و قطعا اثرگذاری و اعمال قدرت آمریکا و اسرائیل در این مورد کم تأثیر نخواهد بود. یعنی طوری دارن فضا رو پیش میبرن، هم در رسانه هم در مجامع بین المللی، با واقعا شاید بگیم پرزوری قدرتمندی، که جهان بره به این سمت که نباید حمایتی بشه. نظر شما در این رابطه چیه؟
من شاید که به تروریست امروز دیگه این شرایط گذشته و سابق و سالهای گذشته نیست. اساسا تروریست، من در جاهای دیگه هم این رو عرض کردم که به عنوان یک صنعت امروز دیگه به شمار میره و در واقع وضعیت حاکم در حوزه جرم تروریستی این گونه، یعنی با این تدابیری که امروزه داریم ملاحظه میکنیم، به عنوان یک قدرت در سایه داره هم ملت ها رو و هم دولت ها رو واقعا آزار میده، حتی به نحوی که شرایط حال حاضر در حوزه حکمرانی مقابله با تروریست شاید تا حدود بسیار زیادی وضعیت رو دچار چالش های فزاینده‌ای در جامعه جهانی کرده. به نحوی که حتی امروز ما از فناوری های نوین هم میبینیم که تروریست ها و در واقع گروه های تروریستی به نحو بسیار مطلوبی دارن بهره لازم و کافی رو میبینن و دارن استفاده بسیار زیادی از این حوزه میکنن، مثل مثلا حوزه هوش مصنوعی، مثل حوزه فضاهای دیجیتالی، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی. یعنی امروزه دیگه ترور در واقع به عنوان یک رفتاری که به نحوی از آنها به عنوان یک لوجستیک باشه نیست، پشت یک سیستم کامپیوتری میشینن و در واقع مدیریت میکنن، سازماندهی میکنن، اقدام میکنن، ارتکاب میکنن و در نهایت نتایج حاصل از اون رو هم دریافت میکنن. این وضعیت رو برای مقابله جامعه جهانی، برای نوع واکنش هایی که ما میتونیم در قبال کنش های تروریستی به نحوی هم اثرگذار ببینیم و یا هم در واقع این کنشگری هایی که توسط تروریست ها صورت می زیر بمب واکنش های مناسبی هم به لحاظ در واقع سرزمینی هم به لحاظ جامعه جهانی صورت وزیره، امروزه ما ملاحظه نمی کنیم. فارغ از این که حالا توی مجامع مختلف، توی کتاب ها، مقالات و در واقع گزارش های مختلفی که حالا منتشر میشه توسط پژوهشگران عزیز در این حوزه، که حالا ما تعبیر و قلمداد و تأکید از اون که اجماع جهانی وجود نداره توی حوزه های مختلفی که حالا هم تعریف نشده ترور، هم در واقع سازماندهی خاصی در مورد مقابله با اون صورت نگرفته، از اینها اگه بخوایم عبور کنیم، در نهایت امروز ترور یک وضعیت کاملا فنی پیدا کرده، یعنی با توجه به فناوری های نوینی که وجود داره یک وضعیت فنی ایجاد شده و این خودش موجبات نگرانی های فزاینده رو در جامعه جهانی ایجاد کرده. حتی ما مثلا اگه بخوایم مراجعه کنیم به اسناد بین المللی، اسناد بین المللی تقریبا میتونم بگم که هم نواقص بسیار زیادی داره و هم اینکه دولت ها خیلی تمایل به مقابله اساسی با اون وضعیت حال حاضر نوع یا برداشت تروریست ها رو از رفتارهای مجرمانه خودشون رو ندارن، به خاطر اینکه خود دولت‌ها یا برخی از دولت‌هایی که حالا خود جناب علی هم اشاره فرمودید اساساً به نحو قابل ملموس و قابل ملاحظه در حال حمایت کردن هستن. یعنی در واقع دولت های حاکمه در حوزه نظام جهانی علیرغم این که شاید ادعای مقابله با ترور و تروریست ها رو دارن، ولی متاسفانه وضعیت امروزه این گونه نیست، به خاطر اینکه در مجامع مختلف، در حتی مثلا مجموع سازمان ملل متحد، حتی همین در واقع در ابتدای همین امسال یک پیشنویسی تهیه شد در مورد ارتباطی کنوانسیون ملل متحد در قبال جرایم سازمان یافته سایبری، که حالا یه بخش های بسیار مهمی در حوزه در واقع جرایم تروریستی در سکوهای دیجیتالی که میتونه مبنای مشخصی رو برای تروریست ها فراهم بکنه، از حیث اینکه ما میتونیم مقابله کنیم، سرکوب کنیم، حتی پیشگیری و سازوکارهای پیشگیرانه هم در پیش بگیریم. این فضاهایی که امروزه در نظام بین‌المللی داریم ملاحظه میکنید، شاید وضعیتی است که طی سالهای گذشته و دهه‌های پیشین بنیان گذاشته شده و در نهایت نتیجه شده اون چیزی که امروز ما داریم میبینیم. یعنی به راحتی فرد در کشور خودش مستقره،
بله،
در یک کشور ثالثی، و در نهایت اون چه که حائز اهمیت است به لحاظ در واقع اون رویکردهایی که حالا به عنوان رویکردهای خرابکارانه یا رویکردهای مجرمانه و تروریستی است، رو به راحتی در دیگر قلمروهای سرزمینی و حاکمیتی داره صورت میده، از طریق هوش مصنوعی و از طریق در واقع رفتارهای سایبری و یا در واقع استفاده از سکوهای دیجیتالی که حالا امروز دیگه متاسفانه خود شده یک پایلوتی برای استفاده مؤثر برای اقدامات تروریستی. تمام اینها میتونه نتیجهش این باشه که امروزه صلح و امنیت بین‌المللی از قبل همین رفتارهای تروریستی و جرم تروریستی مورد هجوم قرار گرفته شده و در نهایت رو به زواله. یعنی در واقع شاید در سالهای آینده ما اون چیزی که امروز داریم